ایدئولوژ و ایدئولوژی هستن. اینها اگر با هم اختلاف پیدا بکنن، نهایتاً این وسط بازنده مردم و ملت ما هستن و پیروز کشورهای استعمارگر و اجنبی هستن. و اینجاست که خب ما میبینیم که خب شاه ایران هم به هر حال شیفته آمریکاست. و شما اگر دقت داشته باشید، محمد رضای شهریور 1320 که به هر حال قدرت را تحویل میگیره، تا کودتای 28 مرداد محمد رضایی است که دنبال به نوعی یک آزادی در جامعه هست. احزاب فعالیت دارن و همین فعالیت این احزاب منجر به پیروزی نهضت ملی شد. ولی بعد از جریان کودتای 28 مرداد، به قول حضرت امام، محمد رضا شد رضا شاه دیگر. و اینجاست که دیگه خب ساواک شکل میگیره و اینجاست که اصلا فضا کاملا فضای امنیتی میشه و رابطه ایران با آمریکا بسیار نزدیک میشه و به هر حال محمد رضا شیفته آمریکاست و به نوعی مجری برنامه‌های آمریکاست. ولی من یه نکته را اینجا عرض کنم خدمت شما. به هر حال ببینید، آمریکا نوچه انگلیس است و به نوعی همون تفکراتی که انگلیس در قرن 19 عصر ویکتوریا داشت، امروز در دست آمریکاست. یه شعاری را چرچیل همیشه میگفت و به نوعی اساس استراتژیک و برنامه‌های راهبردی انگلیس همین بود: دوست و دشمن ما را منافع ما مشخص میکند. ما نه دوست دائمی داریم نه دشمن دائمی. خب شما نگاه کنید، تا اون زمانی که محمد رضا برای آمریکا به هر حال سود داشت، اومد و به نوعی محمد رضا رو به نوعی پشتیبانی کرد، حمایت کرد. ولی بعد از این که شما میبینید در ایران انقلاب اسلامی شکل میگیره و اون جریانی که منجر به انقلاب اسلامی شد، خب شما میبینید همین کسانی که یک زمانی محمد رضا را برادر خود میپنداشتن، حتی از پذیرش او هم باز میدارن. این دلیلش چیه؟ همون منافعشون هست. پس وقتی که اینها دنبال منافعشون هستند، ما نبایستی به این کشورهای استعماری به نوعی اعتماد کامل بکنیم و به نوعی سیاستمون باید برد برد باشه، نه اینکه خودمون را شیفته اونها بکنیم و زمام و اختیار خودمون را در دست کشورهایی مثل آمریکا.
ممنونم از شما. خوب باشم آقای دکتر عبارشی، صحبت‌های اشرفی رو شنیدیم، به هر حال اشارات خوبی داشتن. به هر حال ما میدونیم بحث کودتای 28 مرداد محصول عبور از ملت و اتحاد ملی بود و دل سپردن به نویدهایی که حالا امریکا داده بود و حالا تو بحث پروژه های ملی شدن صنعت نفت هم اینو ما شاهد بودیم. سوالی که اینجا مطرح هستش، این بحث عبور از ملت و اتحاد ملی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در شکست یک ملت و پیروزی استعمارگران؟
بله، ببینید، هیچ حکومتی به اصطلاح عرض بشه بعد نمیتواند جدای از ملت خودش به حیات خودش ادامه بده. بالاخره حکومت ها چه از شکل گیریشون، چه در استقرارشون و ادامه کارشون، یا بالاخره باید وابسته به قدرت خارجی باشن یا باید وابسته به قدرت مردمی و داخلیشون باشن. و همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، قدرت‌های خارجی در حمایتشون و عدم حمایتشون مبتنی بر منافعشون است. شما بالاخره عرض بشه تا وقتی چیزی برای عرضه داشته باشی بهشون و سرسپردگی داشته باشی بهشون، بالاخره از شما حمایت خواهند کرد و حکومت شما رو به رسمیت خواهند شناخت و حتی حاضرن هزینه بکنن، کودتا برای شما ایجاد بکنن برای استقرار و ادامه حیات. اما آن چیزی که همیشه حکومت ها رو قوام و بقا داده بحث ملت ها هستن و ملت هست که میتواند سرنوشت خودش رو خودش تعیین کنه و بعد از این که ملت در تعیین سرنوشت خودش عمل کرد باید در به اصطلاح ادامه این سرنوشت هم نقش بازی بکنه. از ملزومات این نقش آفرینی هم ایجاد بصیرت، ایجاد بالاخره اون شفافیت در اطلاعات و به اصطلاح عرض بشود خدمت شما آرمان ها و ایستادگی حکومت ها و ارتباط مستمر صاحبان قدرت با مردم که بتونه این به اصطلاح وابستگی رو ایجاد بکنه. اما آقای دکتر نکته بسیار خوبی رو اشاره فرمودن و اون این که بالاخره اون رهبران هستند که تعیین کننده این هستند که مردم چقدر در ایستادگی و در ارتباطشون با حکومت پایبند باشن و پشتیبانیشون رو حفظ بکنن. اگر که و ما این جمله معروف هم داریم که الناس علی دین ملوک، خب ببینید وقتی که ما در جریان‌های تاریخی متفاوت مثل همین 28 مرداد یا بعد از اون در خود جمهوری اسلامی می‌بینیم که یک وفاق و اصخایی میکنم در تشکیل حکومت دولت آقای مصدق یا بعدش در پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌بینیم که هر جا که این وفاق و این همدلی و این به اصطلاح عرض بشود اعتقاد قلبی وجود داره این پیروزی ها چشمگیره. یا مثلا در خود همین جنگ تحمیلی ما می‌بینیم که در این 8 سال دفاع مقدس این وفاق و همدلی شرط پیروزی بوده و حضرت امام هم بارها به این مطلب تحت عنوان وحدت کلمه همیشه اشاره داشتن و ما می‌توانیم بگیم که هرگاه ما از این وفاق و اعتماد ملی دور شدیم و عرض بشود خدمت شما نتوانستیم مشارکت مردم رو حفظ بکنیم در تعیین سرنوشتشون، قطعا مورد تهاجم و تخاصم و عرض بشود طمع کشورهای بیگانه قرار گرفتیم. خب در اصطلاح همین عصر حاضر خودمون هم میبینیم که بالاخره هر جا ما اونچنان که مقام معظم رهبری مکرر همیشه اشاره میکنن به بحث انتخابات و مشارکت مردم در بحث انتخابات و امسالام، به خاطر همینه که ما میبینیم هر جا که مردم در عرصه حضورشون کمرنگ میشود و به اصطلاح عرض بشود خدمت شما به هر دلیل اون حمایتشون کمرنگ میشود، ما چقدر تحت تاثیر بالاخره عرض بشود طمع قرار میگیم. انواع و اقسام تحریم ها که همونطور اشاره فرمودن ضررش هم باز برای خود مردمه. ما جمعی به اصطلاح منافعمون رو از دست میدیم، شاید فردی اقدامی بکنیم و برای خودمون بالاخره از یه تصمیمی بگیریم ولی جمعی ما منافعمون رو از دست میدیم. لذا بر هر حکومتی واجب است، بر هر حکومتی که ایجادش مخصوصا مبتنی بر ملتش بوده واجب است که این وفاق ملی رو نگه داره. و وفاق ملی هم آی دکتر عرض بشود خدمت شما به رسمیت شناخته شدن همه آرا و نظرها و افکار حاصل می شود. ما باید خطوطمون رو کمرنگ بکنیم، باید بپذیریم در درجه اول ما در یک کشور واحد با یک آرمان واحد داریم زندگی می کنیم و عرض بشود خدمت شما می شود بالاخره به اصطلاح متفاوت فکر کرد، می شود به اصطلاح ما باید شاخصهای وفاق رو به دست بیاریم، اونو بر اونها اصرار بکنیم، به اونها پایبندی داشته باشیم و به رسمیت شناخته شدن این افکار عمومی نتیجهش میشه وفاق ملی.
بسیار سپاسگزارم. یکی از موضوعاتی که به نظر من حالا خیلی جای کار داره و خیلی هم به نظر من کمکاری شده بحث تبیین به هر حال موضوعات مثلا خود انقلاب اسلامی، شکل‌گیری اون و اینکه چی شد حالا مردم بالاخره علاقمند شدن که انقلاب کنن و یک نظامی رو خلاصه ساقط کنن و نظام دیگه رو به هر حال جای اون قرار بدن و این به نظر من موضوع بسیار مهمی هستش. یعنی الان شما نگاه کنید قشر حالا جوان ما که حالا اون دهه‌های انقلاب هم درک نکردن، خب تحت تأثیر القاعات بیگانگان، فضای مجازی عملاً یک فضای خیلی گل و بلبلی رو در قبل از انقلاب برای اینها ترسیم کردن، احساس میکنن که خب فضا خیلی فضای خوبی بوده و شاید بگیم مردم به نوعی از روی شکم سیری اومدن مثلا انقلاب کردن، دستون خب به هر حال وقتی که دقت میکنی واقعا میایید و بررسی میکنی ببینید واقعا چه موضوعاتی بوده که حالا مردم چقدر به هر حال احساس حقارت میکردن حتی نسبت به همین امریکایی ها. من حالا خاطری از پاد پدرم تعریف کنم که خب ایشون چون از پرسنل نیروی هوایی بودن که خب نقشی هم در پیروزی انقلاب اسلامی داشتن در سال 57، ایشون میگفت اوایل کار ما در یکی از پایگاه‌های هوایی بودیم، فرمانده پایگاه ما رو خواستش که مثلا بریم اتاقش، رفتیم دیدیم که یک، حالا چون اون موقع هم در پایگاه‌های هوایی پرسنل امریکایی هم زیاد بودن، میگفت مثلا ایشون که حالا بالاخره فرمانده پایگاه یک جنرال ایرانی بود، میگفت یک گروهبان امریکایی تو اتاقش نشسته بود، پاشو انداخته بود روی میز، خلاصه نشسته بود، میگفت این فرمانده پایگاه که منو دیدش و این در این حالت خودش میگفت احساس حقارت کرده، سری منو از اتاق بیرون کردش که اصلا این صحنه رو نبینه. این اتفاق خیلی میافتاد، یعنی امریکایی‌ها میومدن و هر اقدامی که دوست داشتن در کشور ما انجام میدادن و واقعا این موضوع و خیلی از جنایاتی که انجام شده بود و عملا همین کاپیتولاسیون که واقعا یکی از نمادهای واقعا حقارت بود برای مردم ایران، اینها موضوعاتی است که به نظر من خیلی جا داره که مردم به حالا مثلا قشر جوان ما آگاه بشن در این خصوص. بحث این که به هر حال حالا همین اتفاقاتی که ما شروعش شد از 28 مرداد بود تا پیروزی انقلاب اسلامی و جنایت هایی که امریکا در کشور ما رقم زدش و عملا ما شاهد بودیم که به هر حال همین موضوعاتی که در کشور ما اتفاق افتاد اینها زمینه شد و واقعا مردم دیگه به یک حد انفجار رسیدن و به هر حال در پشت سر حضرت امام قرار گرفتن، انقلاب رو به هر حال به پیروزی رسوندن. در این خصوص هم آیه اشرفی می‌خواستم نظر شما رو بدونم که به هر حال یک بررسی این موضوع رو هم داشته باشیم.
در رابطه با بحثی که حضرت عالی اشاره کردید، من واقعیت را خدمت شما عرض کنم که آمریکایی‌ها تو بحث مردم شناسی واقعا خیلی ضعیف عمل کردن و شاید یکی از دلایلی که مثلا در خود ایران 25 سال بیشتر نتونستن دوام بیارند همین مسئله این بود که به نوعی شناخت و آشنایی نسبت به تاریخ و فرهنگ مردم ایران نداشتن، حتی تو سایر کشورها. ببینید واقعیتش در انگلیس همین الان هم هست، به دو درس خیلی اهمیت میدن، یکی جغرافیا است یکی تاریخه و یکی از سخت‌ترین درس‌هاش همین درس تاریخ جهانه، یعنی یک فرد انگلیسی باید کامل تاریخ جهان را بداند. و نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم، سیاست‌های راهبردی انگلیس بر پایه او شناخت تاریخ و فرهنگ ملت هاست. شما اون خاطرات مستر چیکاک را شاید شنیدید که خب جریانی بود که خود دکتر محمد مصدق اشاره میکنه که یک فردی انگلیسی بود که ایشون تو مسجد سلیمان به هر حال یک جایگاهی داشت، ایشون 7 سال به قولی خودش زده بود در اون در که ایشون کر و لاله و زبان لوری را خوب یاد گرفت و یا آن ادعا کرد که معجزه صورت گرفته و خلاصه زبان باز کرد و زبان لوری و بعد ادعا کرد که من سیدم و بعد مردم اونجا اون را به عنوان چی میشناختن؟ به عنوان سید انگلیسی میشناختن. و بعد خب وقتی که نفت ملی میشه خود ایشون میاد میره مسجد سلیمان، خب مردم اونجا اعتماد داشتن به ایشون، عنوان میکنه که من دیشب خواب آقام علی را دیدم، آقام علی سلام به شما رسوند و این جمله را گفت، سلام من به لورا برسونید، به شما بگید شما که مهر علی مندلتونه ملی شدن نفسی چنتونه. بعد اونا همه هم شعار میدادن ما که مهر علی مندلومه ملی شدن نفسی چنومه علیه دکتر محمد مصدق. موارد بسیار زیاده، یعنی من میخوام به شما بگم انگلیسی ها به قدری مشرف بودن بر تاریخ جهان، هر برنامه هر کاری انجام میدادن بر اساس شناخت بود. ولی شما اگر دقت داشته باشید در جامعه ایران وقتی که آمریکایی‌ها میان با خودشون چی میارن؟ راه آورد ورود این آمریکایی‌ها چیه؟ خیاطخانه ها هست، اصخواه میکنم شهر نو هست، موارد اینجوری. یعنی اون مفسده هایی که به هر حال در جامعه ما جایی نداشت چون یک جامعه مذهبی بودیم، اینها با خودشون آوردن. و لذا اینجاست که حضرت امام میفرماید انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود. یک واقعیت، شما برید تحلیل کنید شعارهایی که مردم ایران میدادن تا نهایتا منجر به انقلاب شد، شما میبینید بیشتر شعارها حول محور چیه؟ فرهنگیه. اقتصادی اگر اومده بودن به قول معروف اینو 10% گرفته بودن، 6% شعارها اقتصادی بود، بیشتر حول این محور بود. و دلیل عمدش متاسفانه خب اون برخوردی که آمریکا داشت، چون که خب نمونهش حضرت عالی اشاره کرد اصل کاپیتالیسم بود، که کاپیتالیسم خب خود نماد تحقیر ایرانی ها بود، خب یه نمونهشه. یا موارد دیگر اون فسادهایی که خب سربازان آمریکایی یا نظامیان آمریکایی در جامعه ما انجام میدادن، به هر حال ما باید بپذیریم ما یک حکومت دینی و اصلا یک ملت مذهبی هستیم. دین را نمیشه از مردم ما گرفت. ما از ابتدای تاریخ دیندار بودیم، موحد بودیم و دین را از جامعه ما نمیتوان گرفت.
دقیقاً بله.
و توهین و اهانت به مضامین دینی نهایتاً یکی از عوامل بود. یکی دیگه هم بحث سنت ها، ما ناموس پرستیم، ما ملتی هستیم که عرق و تعصب داریم به ناموس، و متاسفانه این عمل کرده خود آمریکایی ها هم نهایتا منجر شد به اون نارضایتی ها. و این یکی از عوامل بود که خب نهایتا آمریکا بعد از 25 سال به هر حال بایستی ایران را ترک میکرد. و شما اگر دقت داشته باشید سابقه آمریکا تو بحث استعمار 25 ساله در این حالی که شما اگر بیاید و بررسی بکنید ورود انگلیسی ها و سابقه استعمارگر انگلیس در ایران حداقل دو قرن هست.
و استعمار روباه پیر واقعا خب خیلی عمیق‌تر از همین، حالا اشاره‌ای داشتید به شناختی که نسبت به ملت‌ها داشتن، همین الانم هم به هر حال کلیپ‌هایی از سفیر فعلی انگلیس در ایران هستش، واقعا نشون میده که کاملا مسلط و مشرف هستش به فرهنگ ایران، به خیلی از ریزکاری‌ها و همچنین به زبان ایران و زبان فارسی. خب نشون دهنده این هستش که به هر حال اینها برنامه ریزی که میکنن خیلی دقیق و منسجم و خب به هر حال به دنبال این هستن که از همین زمینه‌های فرهنگی هم نفوذ رو به هر حال پیگیری کنن.
خب همین عامل به نظر من یکی از دلایلی بود که نهایت ما نسبت به آمریکا بدبین بشیم. و یکی از بسترهایی که به نوعی باعث ایجاد انقلاب شد همین عامل بود. چرا؟ چون به قول فوکو که در رابطه با بحث انقلاب که حضرت عالی هم یک اشاره کردی عنوان میکنه، میگه که عامل اصلی انقلاب ایران عامل دینی و مذهبی بود، برخلاف نظریه پردازانی مثل تدای اسکاچپول یا دیویس یا دیگر افراد که بیشتر تفکرات مارکسیستی و کمونیستی داشتن. خب فوکو اومده میگه عامل اصلی انقلاب ایران عامل مذهبی و نگاه مردم به بحث ولایت فقیه، به بحث مرجعیت، و به نوعی میگه شیعه دو بال دارد، یک بالش گذشته است که نهضت سرخ و نهضت امام حسین، و بال دیگر نگاهش به آینده و بحث مهدویت است. و این عامل اصلی انقلاب در ایران شد که خب آمریکایی‌ها نسبت به این موضوع خب غافل بودند. شاه هم به نوعی برنامه‌هایی که داشت به نظر من برنامه‌هاش در تقابل با دین و دین زدایی بود. و یکی از دلایلی که خب باعث شکست شاه شد همین بحث دین زدایی بود و اون برنامه‌هایی که خب پهلوی‌ها به نوعی به صورت افراط عمل می‌کردن، بیشتر همون گرایش‌های به نوعی پان ایرانیسم و باستان‌گرایی بود که به نوعی وقتی که شما در یک موضوعی خیلی افراط میکنید، خواه نخواه یک ارزش در درون خودش ضد ارزش را هم میسازه و نهایتا همون گرایش به نوعی پانیرانیست و باستانگرایی نهایتا منجر به این شد که مردم رو آوردن به مذهب، به اسلام و رهبری حضرت امام و نهایتا منجر به انقلاب میشه.
بله، ممنونم از شما.
خوش
جناب دکتر عبارشی، ما شاهد هستیم که به هر حال بحث غرب زدگی و اعتماد به آمریکا در بین جریان روشنفکری و برخی جریان سیاسی کنونی هم وجود داره که حالا به هر حال این رو ما میتونیم در سالهای مختلف انقلاب ببینیم و حالا در بحث توافق هسته‌ای هم بعضا شاهد بودیم که بالاخره خیلی ها اعتماد کامل به امریکا داشتن. در این خصوص هم خواستم نظر شما رو بدون.
بله، فرمایش حضرت عالی رو من اجازه بدین پاسخش رو یه خورده نگه دارم، ما قبل رو در باب همین جاده تبیین من یه مختصر توضیح بدم چون مربوط به پاسخ همین سوالم هست. ما مقام معظم رهبریت خیلی بسیار تاکید دارن رو بحث جهاد تبیین و یه نکتهش هم خود حضرت عالی اشاره فرمودین، بعد این که اصلا ما برایش انقلاب کردیم. این خیلی مهمه که ما علامت سوالهای جامعه امروز به ویژه جوانانمون و به ویژه کسانی که اصلا دهه 60 دهه 50 اصلا درک نکردن اصلا حضور نداشتن، اینها باید برای اینها بازخوانی بشه و دلایلش به صورت واقعی بیان بشه و اینها همزاد پنداری بکنن تا بعد بتونن همراهی بکنن. ولی ما متاسفانه وقتی میبینیم در باب همین جهاد تبیین نگاه میکنیم، بیشتر دستگاه های دولتی میان در این باب که وارد میشن، این گزارش عملکرد خودشون رو به عنوان
صرفاً گزارش. بعد این جهاد تبیینی که حضرت آقا برای اشاره داشتن واقعا به نظر من یک کاری که از بطن مردم باید صورت بگیره و نگاه دولتی هم نباید بشه. یعنی هر جا ما نگاه دولتی داشتیم، مثلا تو همین بحث جهاد تبیین واقعا اگر بخوایم حالا بسپاریم به مراکز دولتی، خب خروجی کار اون خروجی نمیشه که حالا برای مردم به قول معروف اون آثار رو داشته باشه و این همطور که فرمودید واقعا باید یک کاری باشه که از دل مردم صورت بگیره.
بله، خب ببینید وقتی ما میایم اینجوری به قضایا نگاه میکنیم و من میتونم بگم که ما نعمتی رو خداوند برای ما قرار داده به اسم نعمت رهبری و نعمت ولایت فقیه که نجات دهنده ما در تمام این کورانهای اتفاقات حتی ما قبل انقلاب، ما میبینیم که بالاخره هرچه این بال همون توی های دکتر به زیبایی اشاره فرمودن، بحث ارزش با همین نگاه دینی و مذهبی که برآمده از اخلاق هست جامعه رو نجات داده و منجی بوده در برابر بالاخره انواع اقسام تهدیدها. و لذا امروز میبینیم دشمن بیشتر از ما میشناسه کجا رو باید هدف گیری بکنه. امروز رو دین زدایی متاسفانه، روی فرهنگ زدایی، وابستگی به فرهنگ غرب، جابجا کردن ضد ارزش ها رو با ارزش ها و امثال هم اینها، اونها بیشتر دارن کار میکنن تا ما بخوایم به قول معروف هم. شاید ما یه دلیل حداقلش اینه ما درگیر مسائل روزمره شدیم در به اصطلاح جامعه‌ای که به قول آقای دکتر انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود، به واسطه بیشتر به این بپردازیم مسائل جاری بیشتر. اصلا این که ما چرا امروز داریم از جریان مقاومت داریم حمایت میکنیم، اینها خیلی مهمه که جوانان ما امروز بتونن این رو درکش بکنن. لذا اگر این جهاد تبیین اتفاق بیفته، ما میتوانیم امیدوار باشیم که جامعه و بدنی جامعه در تمام امور همراهی خواهد کرد. خب این وسط نقش رسانه خیلی مهمه، نقش نخبگان جامعه. ببینید همین کودتای 28 مرداد نصف روز اتفاق میفته، حالا من ندیدم جایی نخوندم که بقولم حتی یه گلوله‌ای هم شلیک شده باشه، شاید مثلا در حد مثلا
صبح شعار زنده باد
بله. میدادم نقطش اینه زر. ببینید اینجا اصلا همون در همون عرصه هم اینا باز میرن کیا رو، همون شهر نو یا به قول آقای دکتر اینا رو هم دارن میارن، اون شعبون مثلا هم دارن میارن به قول ما رو میریزن، با این شکل میان حکومت دولت مردمی رو ساقط میکنن. الان هم در جنگ نرمی که ما درش واقع هستیم عرض بشود خدمت شد تهاجم فرهنگی و جنگ نه بیشتر رو مسائل دینی و اخلاقی دارن سرمایه گذار. شبهه که در تمام این موارد داره ایجاد میکنن به نظر من اثرش از بمب هسته‌ای بیشتره. شما میبینید که امروز بالاخره عرض بشود خدمت ما برای شما یه عده میگه آقا خب ما رو چه به محور مقاومت، مگه ما که مثلا عرض بشود یه مقدار حالا نخبگان جامعه میدونن اینو باید سوال باید پاسخ بدن و شاید در خود نخبگان ما نیاز به یه جهاد تبیین داریم که پاسخ حضرت عالی میشود. خب ببینید ما در به اصطلاح عرض بشود حمایت به اصطلاح کشور امریکا از ما به نسبت به دولت آقای مصدق که به مراتب به ما بدبین تر هستن کشور مثل امریکا و امروزش بسیار با تجربه تر از روزه مثلا اون مثلا 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال پیش خودش به اصطلاح اونجا میبینیم که اون حمایتی که به آقای مصدق قول داده بودن سلب میکنن موجب سقوطش میشه و تحریمی که اعمال میکنن موجب کاهش درآمدهای دولت وقت میشه. خب امروز ما چگونه میتوانیم اینها اعتماد بکنیم؟ چطوری میتونیم امضای اینها رو ضمانت بدیم؟ دیدیم در همین ماجرای برجام علارغم به نظر من عرض بشود خدمت جمهوری اسلامی هم نرمش قهرمانانه انجام داد هم صبر استراتژیک انجام داد، اما به کدوم یکی از وعده‌های خودشون عمل کردن؟ تقسیمم نکنیمشون، نگیم آقا مثلا دموکرات‌هاشون اینجوریان نمیدونم عرض برجام، نه به قول آقای دکتر منافع تصمیم میگیرد که این بالاخره نسبتشون رو با ما چگونه تعریف بکنن و میبینیم که ما عرض بشود خدمت مبارک شما این اعتماد به غرب، این که ما بگیم عرض بشود خدمت با نوشتن یک سند دشمنی اینا با ما حل میشود، نه این گونه نیست. ما عرض بشود خدمت یک کشوری هستیم چه به لحاظ عرض بشود خدمت ژئوپلیتیک ما منطقی را از دنیا خداوند به ما عنایت کرده که تأثیر گذاره و از به لحاظ بعد از انقلاب اسلامی ما امروز پیشرو هستیم در جامعه جهانی، تفکرات ما قابل سرایته و بهتر بگم جمله انقلاب ما صادر شده. امروز شما نگاه بکنید در بحث عرض بشه تمام این به حساب تظاهرات ها و راهپیمایی هایی که در اقصا نقاط دنیا از ژاپن گرفته تا خود امریکا و امسالم اگر اشتباه نکنم رئیس دانشگاه کلمبیا رو دیروز پیروز دیگه برکنارش کردن به خاطر اینکه بالاخره در موصف اینجا همیشه حتی شعار مرگ بر آمریکا رو به فارسی میگن، مرگ بر اسرائیل و اسرائیل میگن مرگ بر این، یعنی امضای جمهوری اسلامی پای اینها هست. این به اصطلاح این دشمنی اینها از اینجا ناشی میشود، با این تفکر مشکل دارن. ما اگر فکر بکنیم عرض بشه ما در مسائل مثلا عرض بشه خدمت مبارک شما من میگم پیش و پا افتاده، چون ما عرض بشه آرمان گرایی امروز دعوای ما با دنیای غرب این است که ما در مقابل عرض بشه ایدئولوژی آنها ایدئولوژی داریم، آلترناتیو ایدئولوژی اینه که ما میگیم با دین میشود هم دنیای شما رو ساخت هم آخرت شما رو ساخت، اما اونا میگن نه آقا دین رو حذفش کنیم ما دنیای خودمون رو خودمون میسازیم. تفکر جایگزین کردن ارزش‌های الهی با ارزش‌های خود ساخته و حقوق بشری خودشون میخوان با این دنیا رو. ما تقابلمون سر اینه، حالا چطور ما انتظار داشته باشیم اصلا به خودمون اول بگیم ما چطور انتظار داشته باشیم که اونا مثلا عرض بشه سر مسئله مثلا برجام دشمنیشون رو با ما کنار بگذارن؟ دشمنی ما اصلا از اینجا شروع نشد. ما روزی به اصطلاح از بهمن 57 ما گفتیم آقا حکومت دست نشاندهی که حتی سیاست خارجیش رو حتی سیاست داخلیش رو در انتصاباتش رو حتی با کشور مثل امریکا باید هماهنگ، ما با این دولت نمیخوایم آقا کار بکنیم، ما این دولت داره نماینده اون سال حضرت عالی هم فرمودن که بر ملت استوار باشد، این دولت بر ملت خودش استوار نیست و ملت میخوان بذارنش کنار. و لذا عرض شود اینجاست که ما میبینیم که آنهایی که در تفکر خودشون راه نجات ایران رو در وابستگی به غرب و دست کشیدن از آرمانهاشون میدونن امروز مضرات شده شکست این نگاه رو دوباره هم داریم میبینیم. یک دلیلش اینه که به نظرم همون باز بحث جهاد تبیین ما در ذهن نخبگانمون هم یک بار دیگه بعد این مسائل ریویو کنیم این جهاد تبیین رو.
نه قطعا به هر حال میگم حالا موضوعات این چنینی نیاز به جهاد تبیین داره، به خصوص برای همونطور که عرض کردم نسل جوان ما که خب میگم نه اون دوران رو درک کردن و خب یک فاصله زمانی هم وجود داشته و خب شاید بگم که خیلی از ماها هم خوب کار نکردیم، یعنی واقعا انتقال ندادیم و خب دشمنان شاید بگیم که در این حوزه تونستن بهتر کار کنن و تاثیرگذاری باشه. انشالله به هر حال هم مردم و هم انشالله مسئولین تو بحث جهاد تبیین که حضرت آقا هم خیلی بهش اشاره داشتن توجه ویژه داشته باشن و ما شاهد باشیم که انشالله آگاهانه و مردم ما و بخصوص نسل جوان ما با اتفاقات